بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایمان الزواهری رهبر ایران را متهم به همدستی با آمریکا کرد. واشنگتن پیمان همکاری صلح‌آمیز اتمی خود با مسکو را به حال تعلیق درآورد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که تولید و واردات کنونی گاز پاسخگوی نیازهای زمستان نخواهد بود. سلام، شب همه بخیر. من توماج طاهبازم، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. به وقت ایران درست 0 بامداد و روز سه‌شنبه 19 شهریور چند لحظه پیش شروع شد، چند ثانیه پیش درست. تا همین اولین لحظات روز امیدوارم که روز خوب و خوشی داشته باشین. یعنی تا 7-8 ساعت دیگه که شروع می‌کنین روز خوب و خوشی داشته باشین و امیدوارم که تا آخر این مجله، یعنی درست یه ساعت دیگه با ما بمونید. امیر زمانی فر، ساعت 0 بامداد شما هم بخیر.
ساعت 0 بامداد شما و شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. ایمن از ظواهری مرد شماره 2 القاعده در یک نوار ویدیویی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را متهم به همدستی با آمریکا در عراق و افغانستان کرد. ایمن از ظواهری در بخشی از این پیام ویدیویی به علی خامنه ای رهبر ایران اشاره می کند و می گوید رهبر ایران با آمریکا در اشغال عراق و افغانستان همدستی می کند و به گفته وی رژیم های دست نشانده ی هر دو کشور را به رسمیت می شناسد. شبکه تلویزیونی الجزیره روز دوشنبه 18 شهریور ماه بخشی از این نوار ویدیویی را که به حملات تروریستی 11 سپتامبر می‌پردازد پخش کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا یک توافقنامه همکاری‌های غیرنظامی هسته‌ای میان آمریکا و روسیه را به حالت تعلیق درآورد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که آقای بوش به کنگره گفته است که تصمیم اولیه خود دایر بر برقراری همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای میان مسکو و واشنگتن را تغییر داده است. این اقدام جورج بوش نخستین اقدام تنبیهی ایالات متحده آمریکا علیه روسیه پس از اقدام نظامی روسیه علیه گرجستان محسوب می شود. در ایران رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت که میزان تولید و واردات کنونی گاز پاسخگوی نیازهای زمستان نخواهد بود. وی از استانداران سراسر کشور خواست برای روزهای سرد زمستان آینده استفاده از سوخت دوم برای نانوایی ها، هتل ها، مدارس و حتی خانه ها را پیش بینی کنند. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت برای تأمین گاز مورد نیاز مردم در زمستان آینده از میزان تحویل گاز به واحدهای صنعتی و نیروگاه ها در دی و بهمن ماه کاسته خواهد شد. شرکت ملی گاز ایران برای جبران کمبود گاز برای مصرف داخلی شرکت ملی گاز ایران با ترکمنستان وارد مذاکره شده است تا آن کشور صدور گاز به ایران را به میزان 15-20% افزایش دهد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مواد مناقشه برانگیز لایحه حمایت از خانواده را حذف کرد. در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که به منظور بررسی و اصلاح لایحه حمایت از خانواده برگزار شد، همچنین بند 4 ماده 53 این لایحه نیز حذف شد و به این ترتیب قانون قبلی حمایت از خانواده پابرجا ماند. بر این اساس مردان برای اختیار همسر دوم همچنان باید از همسر اول خود اجازه رسمی بگیرند. مالیات بر مهریه نیز که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به لایحه حمایت از خانواده افزوده شده بود در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس حذف شد. یکی از چالش برانگیزترین مواد لایحه حمایت از خانواده ماده 23 بود که بر اساس آن مردان با اجازه دادگاه و بر اساس توانایی مالی و بدون نیاز به اجازه همسر اول می توانستند همسر دومی اختیار کنند. و باستانشناسان در استان بامیان افغانستان مجسمه 19 متری بودا را یافتند. این بقایا در نزدیکی ویرانه‌های مجسمه‌های غول‌پیکر بودا قرار دارند که 7 سال پیش به دستور طالبان تخریب شدند. کشف این مجسمه 19 متری امید باستانشناسان برای کشف مجسمه 300 متری بودا را که طبق گفته یک زائر چینی در بامیان قرار دارد تقویت کرده است. توماج،
با تشکر از تو امیر. و ما آنچه در مجله نیمه شب در ادامه از جمله خواهیم شنید. روسیه میگوید یک ماه دیگر از گرجستان خارج می شود. آنها می خواهند و می توانند ولی ورود به دانشگاه برایشان ممکن نیست.
بعد از انقلاب فرهنگی و کلیه دانشجویان متدین به دیانت باهایی به علت اعتقادات مذهبی که داشتن از ادامه تحصیل در دانشگاه ایران محروم شدند.
از سختی ها و لذت های باسواد شدن بشنویم، آن هم در 54 سالگی و در پایان روزی که روز جهانی مبارزه با بیسوادی بود. بدون بیسواد، بدون بیسوادی برای فردا. شنونده رادیو فردا هستیم. بعد گفت بالاخره بعد از رایزنی ها و سفرها و گفتگوهای مختلف اجالتا روسیه برای خروج از خاک گرجستان تاریخ تعیین کرده. امروز بعد از دیدار رؤسای جمهور فرانسه و روسیه، رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که نیروهای نظامی این کشور تا ماه آینده از گرجستان خارج میشن و ناظرهای اروپایی میتونن تو مناطق اطراف اوستیای جنوبی و ابخازیا مستقر بشن. بیشتر از مهین گرجی بشنویم.
رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور تا ماه آینده از گرجستان خارج شده و ناظران اروپایی در مناطق اطراف اوستیای جنوبی و آبخازیا مستقر خواهند شد.
акт признания состоялся с точки зрения международного права.
دیمیتری مدودیف این اظهارات را پس از دیدار روز دوشنبه خود با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بیان کرد که همراه با چند تن از رهبران اتحادیه اروپا به مسکو سفر کرده است. وی تاکید کرد که روسیه آتش‌بس مورد توافق در سفر ماه گذشته نیکولاس سارکوزی به مسکو را رعایت می‌کند. از سوی نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در پایان مذاکرات 4 ساعته با همتای روسیه خود این گفتگوها را دشوار توصیف کرد. وی اظهار داشت کسی نمی‌تواند چنین مسئله‌ای را در 4 ساعت حل و فصل کند. با این حال آقای سارکوزی با اشاره به اعزام ناظران اروپایی به منطقه مورد درگیری گفت که آنچه امروز به دست آمده بسیار با اهمیت است. آتش‌بس مورد نظر آقای مدودیف به نبرد کوتاه مدت میان گرجستان و روسیه بر سر مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا پایان داد. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور بندر پوتی در گرجستان را ظرف 7 روز آینده تخلیه خواهند کرد، مشروط بر اینکه گرجستان نیز تعهد کند که از زور علیه منطقه آبخازیا استفاده نمی کند. اوستیای جنوبی همراه با آبخازیا پس از تجدید اتحادیه شوروی در سال 1991 میلادی اعلام استقلال کردند. این موضوع از همان هنگام با مخالفت تفلیس مواجه شد تا اینکه سرانجام نیروهای گرجی روز 7 اوت وارد مرکز اوستیای جنوبی شدند تا حاکمیت دولت مرکزی بر این منطقه را اعمال کنند. این اقدام با واکنش نیروهای روسی مواجه شد که تحت عنوان تأمین امنیت اتباع روسیه و نیروهای صلح‌بان این کشور به جنگ با نیروهای گرجی پرداختند. در نهایت دو طرف پیشنهاد 6 ماده‌ای فرانسه برای آتش‌بس را پذیرفتند. روسیه ماه گذشته در اقدامی که موجی از محکومیت کشورهای غربی را به دنبال داشت، استقلال این مناطق را به رسمیت شناخت. به جز روسیه، نیکاراگوئه تنها کشوری است که استقلال مناطق اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخته است.
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیای جنوبی.
اگر عامل روسیه نبود این کار، صدها سال هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
یه استاد ایرانی قرار بود به دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا بره و تدریس کنه، اما قرار بود، چون فعلا این اتفاق و دستگیری این استاد دانشگاه با ابهام روبرو شده. این استاد مهدی زاکران نام داره و بنا به گزارش وبسایت دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا اواسط ماه گذشته میلادی دستگیر شده. دلیل دستگیری هنوز روشن نیست، ولی خود دانشگاه پنسیلوانیا و دو گروه حقوق بشری اعلام کردن که مامورای امنیتی ایران آقای زاکریان رو دستگیر کردن، در ضمن خواستار آزادی این استاد دانشگاه هم شدن. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارمون تو واشنگتن بشنویم.
دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا همراه با دیدبان حقوق بشر و اتحادیه بین المللی سازمانهای غیر دولتی خواستار آزادی فوری مهدی زاکریان شدند. آقای مایکل فیتس رئیس دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا میگوید پروفسور زاکریان یکی از افراد برجسته در زمینه حقوق بشر در جهان اسلام است. کرسی وی در دانشکده حقوق نیز پیشتازی حقوق بشر و حقوق بین الملل است و ما امیدواریم که بتوانیم وی را در کلاس‌های درس خود ببینیم. آقای مایک آیرلی از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا نیز در یک گفتگوی تلفنی اظهار امیدواری کرد که آقای زاکریان هر چه زودتر آزادی خود را باز یابد. پیش از این نشریه کرونیکل آف هایر ایژوکیشن نوشته بود که آقای زاکریان تا یک سال پیش در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، اما او و تعداد دیگری از استادان این دانشگاه پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 از کار برکنار شدند. آقای زاکریان تا پیش از دستگیری استاد دانشگاه آزاد اسلامی بود و بر اساس اطلاعات موجود در سایت مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و همچنین مدیر گروه اسرائیل شناسی این مرکز و رئیس هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات منطقی اسرائیل شناسی آمریکا شناسی است. مهدی زاکریان پیشتر عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در دوره چهارم گفتگوهای حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا و رئیس مرکز آموزش‌های کاربردی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه بوده است. دستگیری و زندانی شدن آقای زاکری در حالی روی می‌دهد که برادران علایی، دو پزشک ایرانی هم که فعالیت‌های پژوهشی آنان در زمینه بیماری و ویروس ایدز در ایران شهرت جهانی پیدا کرده، در ماه ژوئن دستگیر و زندانی شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این دو برادر را به فعالیت‌های براندازانه از طریق تشکیل همایش‌ها با زمینه‌هایی از جمله ایدز متهم کردند، ولی هنوز درباره زمان برگزاری دادگاهان‌ها اعلام نظر نکردند. خانواده این برادران پزشک نیز از محل بازداشت آنان ابراز بی‌اطلاعی کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با طرح اتهام‌هایی چون براندازی و تلاش برای انقلاب مخملین، فعالان جنبش مدنی و پژوهشگران ایرانی و حتی کسانی را که دارای تابعیت دوگانه ایرانی خارجی بودند، بازداشت کردند.
در حالی که از سرنوشت یک استاد دانشگاه ایرانی که قرار بود تو آمریکا تدریس کنه اطلاعات زیادی در دست نیست، اما موضوع مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور ایران ظاهراً هر روز روشن‌تر میشه. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی از بررسی مدرک تحصیلی آقای کردان تو کمیسیون آموزش و تحقیقات خبر داد و اعلام کرده که از نظر وزیر علوم مدرک دکترای علی کردان ارزش علمی نداره. منظور همون مدرکیه که آقای کردان میگه از دانشگاه آکسفورد گرفته، ولی دانشگاه آکسفورد اساساً همچین موضوعی رو رد میکنه. خود آقای کردان اخیراً گفته که برای پذیرش پست وزارت کشور از یه مرجع تقلید تقاضای استخاره کرده بود و این سمت رو بعد از اون پذیرفت که آیت الله بهجت پاسخ استخاره رو مثبت دونسته. بهروز کارونی.
علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که 15 مرداد ماه گذشته از مجلس رأی اعتماد گرفت، با انتقادهای زیادی درباره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبرو شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این موضوع شدند. آقای کردان میگوید که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا دریافت کرده است، ولی این دانشگاه در اطلاعیه اعلام کرد که علی کردان هیچ مدرکی، چه دکترای افتخاری و یا مدرک دیگری را از این دانشگاه دریافت نکرده است. به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها در مجلس که به صلاحیت علی کردان برای وزارت کشور رأی داده بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم کمیسیون تحقیقات را مأمور کرد که در این زمینه تحقیق کند. به رغم گذشت دو هفته از این موضوع، کمیسیون یاد شده هنوز در این خصوص اعلام نظر نکرده است. ولی این کمیسیون روز یک شنبه با احضار وزیر علوم خواستار توضیح وی درباره مدارک تحصیلی آقای کردان از فوق دیپلم تا دکترا شده است. الیاس نادران در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید از وزیر علوم 5 سوال مطرح شده است، از جمله اینکه آقای کردان دارای مدرک معتبر کارشناسی ارشد و دکترا بوده و اگر این مدرک را دارد از چه دانشگاهی آنها را دریافت کرده است. آقای نادران افسود وزیر علوم گفته است آقای کردان دکترای علمی ندارد و شنیده ها حاکیست که آقای جاسپی داشتن مدرک کارشناسی ارشد کردان را از دانشگاه آزاد نفی کرده است. عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه مدرک رسمی دریافت نکرده و هرچه پشت تریبون گفته شده دروغ است. اشاره آقای جاسپی به سخنان وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی بود که اعلام کرد لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه آزاد و دکترای افتخاری را از دانشگاه آکسفورد گرفته است. به دنبال برکناری مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کرد. علی کردان توانست 169 رأی مثبت از 271 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی را کسب کند، اما به هنگام گرفتن رأی اعتماد، نمایندگان مخالف آقای کردان در جریان نطق‌های خود نسبت به مدرک تحصیلی و همچنین صلاحیت اخلاقی وی ابراز تردید کردند.
جزئیات مربوط به مدرک علی کردان رو به اضافه گزارش‌ها و خبرهای دیگه میتونید تو radiofarda.com هم بخونید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست، shabanfarib.com shabanfarib.com.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
ظاهراً از سال 1383 جوانای اقلیت دینی بهایی میتونن به شکل غیر رسمی وارد دانشگاه‌های ایران بشن، اما گزارش‌ها از ایران نشون میدن که موانعی که جلوی ورود یا ادامه تحصیل این جوانا رو میگیره کم نیستن. آخرین گزارش‌ها هم در مورد دو تا از بهایی‌های محروم شده از تحصیل بازنشون‌دهنده همین موضوعه. این دو نفر حتی به ملاقات عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران هم رفتن، ولی اوضاع برای اونا و خیلی دیگه از جوانای اقلیت دینی بهایی تغییری نکرده. و آیا اساساً تغییری میکنه؟ رویا کریمی.
هرچند اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی مکلف کرده است، اما با گذشت 30 سال از برقراری جمهوری اسلامی در ایران، اقلیت دینی بهایی از این حق برخوردار نیستند، زیرا در اصل 13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده‌اند. با این حال حق تحصیل آنچنان که در اصل 30 قانون اساسی بر آن تاکید شده است، از موارد مورد درخواست جوانان بهایی است. پرهام اقدسی، یک جوان بهایی که به دلیل دین خود از ادامه تحصیل باز مانده است، در مورد وضعیت تحصیلی جوانان بهایی در ایران میگوید:
بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه‌ها در دهه 1360، کلیه دانشجویان متدین به دیانت بهایی به علت اعتقادات مذهبی که داشتن از ادامه تحصیل در دانشگاه ایران محروم شدن. در طی این مدت هر ساله به طور متوسط 1000 دفتر بهایی در کنکور سراسری شرکت میکردن که مدارک اون هم موجوده، اما بنا به دلایلی که عرض کردم خدمتتون، از ورود این دانشگاه به دانشگاه مخالف عمل میومد. آذرماه سال 1382 سازمان سنجش آموزش کشور در پیک سنجش اعلام کرد که امسال بنا به دلایلی از دین داوطلبان سوال نمیشه و علیرغم این اقدام و عدم پرسش از دین داوطلبان، باز هم موانعی برای حدود 1300 داوطلب بهایی به دانشگاه ایجاد شد. از این تعداد در حدود 600 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که بیش از 50 نفر رتبه سه رقمی داشتند. در سال 1384 حدود 1000 نفر از دانشجویان بهایی در آزمون سراسری شرکت کردند.
با این همه در سال 1385 در پی تلاش‌های بین‌المللی دولت ایران توضیح داد که ذکر دین در این اوراق تنها به دلیل ارائه واحدهای تعالیم مذهبی تناسب با دین پذیرفته شدگان است و به دلیل تفتیش عقاید و با خبر شدن از دین دانشجویان نیست. پرهام اقدسی:
این خبر حقیقتاً بارقه امیدی در دل جوان بهایی داوطلب ورود به دانشگاه دمید و اون سال حدود 1100 نفر در آزمون سراسری شرکت کردند و تعداد زیادی از اونها توانستند که وارد دانشگاه کشورشون بشن، از جمله بنده.
با این حال این پایان کار پرهام اقدسی و سایر همکیشانش نبود. بسیاری از دانشجویان بهایی که توانستند در آن سال و سالهای بعد وارد دانشگاه شوند، در همان ابتدای کار از ادامه تحصیل باز ماندند. عده‌ای چون آقای اقدسی حتی فرصت نیافتند که امتحانات ترم اول را به پایان برسانند.
تنها راه برگشت بند به دانشگاه را اقرار به عدم تعلق به دین بهایی و شهادت به دین اسلام و اسلام آوردن می‌دانند. این تقاضا اینها مغایر با اصل 23 قانون اساسی هست.
اخراج از دانشگاه و سلب حق تحصیل برای پرهام و سایر دانشجویان بهایی قضایی آخر کار نبود. آنها به تمامی مراجع دولتی و قضایی که ممکن بود تغییری در شرایط آنها ایجاد کند مراجعه کردند.
طی تماس‌های تلفنی جهت پیگیری نامه خودم متوجه شدم که اونا ثبت نکرده بودن و حتی به مقامات بالاتر ارجاع نداده بودند، که همونطوری که مطلع هستید این هم این اقدام هم مغایر با اصل 25 قانون اساسی هست. بعد از اونم در تهران به مراجع وزارت علوم مستقیما و سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کردم، اما هیچ کدوم این مسئولیت رو به خودشون نسبت نمیدادن و در حقیقت وظیفه رو به گردن دیگر مراجع دولتی محول کردن.
این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی در پاسخ به این سوال که آیا دانشجویان بهایی در حال حاضر در دانشگاه‌ها به تحصیل اشتغال دارند میگوید:
بله، تعداد اندکی از دانشجویان بهایی هستند که مشغول به تحصیل هستند. به نظر میرسه که تنها این اقدام دولت به منظور انحراف افکار بین‌المللی صورت گرفته باشه،
در حالی که هیچ آمارگیری دقیقی در مورد تعداد افراد اقلیت بهایی در ایران وجود ندارد. محمد علی دادخواه در مورد راه حل‌های موجود برای ادامه تحصیل جوانان این اقلیت دینی میگوید:
قاعده اینه که به علت عدم رعایت قانون در حق اونها به دیوان عدالت اداری مراجعه بکنن، و اما دعاوی متعددی که در این دیوان طرح شده، متاسفانه دیوان علی‌رغم اینکه باید به مقررات کلی قانون از یک سو و مفاد قانون اساسی از سوی دیگر توجه بکنه، به یک مصوبه‌ای که به وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شده مستند میکنه و رو این تقاضا رو رد میکنه. یعنی عملا باید بگم که هیچ راه حل اجرایی و عملی و قضایی جهت احقاق حق این گروه وجود نداره.
پرهام اقدسی معتقد است که این بنبست تنها یک راه حل دارد.
اما تقاضای ما که علارغم محدودیت و محرومیت هایی که خارج از دایره عدل و انصاف نصیب ما میشه، با عشق به زاده و سرزمین آب و اجدادمون ایران عزیز و با احتراز کامل از دخالت در هر نوع سیاست حزبی و رعایت حرمت قوانین کشور و نظم اجتماعی، و برای اینکه بهتر بتونیم نقش خودمون رو در سازندگی اجلاع این سرزمین مقدس ایفا کنیم، از مسئولین محترم تقاضا میکنیم که با رعایت مواد منشور حقوق بشر و همچنین مواد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موانع ورود و تحصیل جوانان ایرانی بهایی و طالب علم رو واقعا در دانشگاه‌های کشور مرتفع کنند.
آیا مراجع قضایی آموزش ایران پاسخی برای این درخواست‌ها دارند؟
جوانای بهایی و وضع نامعلوم تحصیل اونا تو دانشگاه‌های ایران، گزارش رویا کریمی رو شنیدیم. شما چطور فکر می‌کنید؟ به نظر شما بهایی‌ها تو ایران با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی؟ با ما میتونین تماس بگیرین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13، یا برای پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا اسمس بفرستید به این شماره 2042-603-87-41-50. میتونین در ضمن به ما ایمیل هم بزنید، info@radiofarda.com ایمیل ماست. از بین اسمس هایی که شنونده های ما فرستادن، با سلام، در کشوری که به جای قانون افراد حاکمیت داشته باشن و سلیقه‌ای این قانون را اعمال نمایند موجب نارضایتی مردم شوند، چگونه مردم دل سوزانده و به فکر توفیق و پیشرفت کشورشان باشند، تنها راه پیشرفت و خروج از انزوا حاکمیت قانون و طبیعت مردم و احترام به آرا و نظر مردم است. با احترام، آقای خانم شعبانی از مشهد بود که این اسمس رو برای رادیو فردا زده بود، و یکی از جوانها، ظاهران جوانترها در ایران، هم اسمس زده که برای ما دانشجویان بازار شغلی تضمین شده ای نیست. به ما اسمس بزنید یا برای ما پیام رادیویی بزنید. یک بار دیگه من شماره پیامگیر رو میگم: 2042-603-87-41-50. پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-41-13.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزی که گذشت، یعنی دیروز، روز جهانی مبارزه با بیسوادی بود. سازمان علمی و پژوهشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو روز قبل رو به عنوان روز مبارزه با بیسوادی اعلام کرده بود. تو ایران خیلی از شهروندها تو دو سه دهه گذشته، به خصوص تو دو سه دهه گذشته، با شرکت تو کلاس‌های نهضت سوادآموزی الان شدن جزو باسوادهای کشور ایران. تعداد کسایی که خوندن و نوشتن و مختن تو چند سال گذشته بیشتر هم شده. با این همه نهضت سوادآموزی ایران، اون چیزی که به نظر میرسه و اعلام شده، دو سال دیگه فقط به حیات خودش ادامه میده. همکارمون انصاف علی هدایت به سراغ یکی از شهروندای ایرانی توی یک دهی از توابع کرمانشاه رفته که هرچند 54 سالشه، اما به قول خودش چون هیچ وقت دیر نبود سر کلاس درس رفت و امسال کلاس دوم دبستانه. کجا درس میخوند و چه جوری؟ از خودش بشنویم.
تو خانه، مثلا تو مدرسه، مثلا نیزت.
شما چند سالتونه؟
54.
در چه سالی تصمیم گرفتید به سر کلاس و درس برید؟
حدود مثلا 40 سالگی ایتری، 48، 49 اونا.
از بچگی به مدرسه نرفته بودید؟
ما نه، مثلا مدرسه نداشتیم. یه بیاری میامد، چادری چیز میکردن، چادر سیاه، یه با مثلا 10-15 بچه ها دست میدادن، آزاد بود. و مدرسه چیزی نبود.
چند تا بچه دارین؟
4 تا دختر دارم، یه پسر. او پسرم قاضیه، یه تا دخترم دانشگاه رفته، یه تا دختر دارم کلاس 12 رفته، و یکی هم اینطوری سواد دارن. همش هم سواد دارن ماشاءالله.
چطور شد یه هویی بعد از 48 سال تصمیم گرفتین به مدرسه برین؟
اتفاق اینطوری افتاد. ما مثلا اگر سواد نداریم، مثلا کور شدیم، کوری دیگه نمیدونیم بریم، نه تبلاو، نه مثلا شماره تلفن، نه هیچی، نه مثلا نمیدونست. ما این تصمیم رو گرفتم یه شماره تلفن یاد بگیرم برای بچه هم زنگ بزنم.
همینطوری یه شب خوابیدید و صبح بیدار شدید و گفتی که میخوام به مدرسه برم؟
نه، فکر کردم گفتم مثلا بچه هم تو خانه نیستن، دانشگاه ای ولی اوورن، برم از کجا زنگ بزنم، از کجا خبری بیارم، میریم بچه هم چطورن، چی مثلا چجور میخوابن، چجور رفتار میکنن، کجان. گفتم بخواد تصمیم بگیرم برم نهضت، یه سوات یاد بگیرم، شماره تلفن جوری.
وقتی درس میخونید در درس و کارهاتون مشکلی هم دارین؟
هر که مثلا تو خانه دار باشه، هی مشکلات هر دارم. قضا برای مهمان درست بکنم، مثلا این کارا خانه انجام بدم، او مشکل هست. چجوری نیست، فقط میخواد تحمل بکنم. برای دواتی یاد بگیرم، میخواد مشکلم رفت شد، میخواد تحمل داشته باشم.
حالا که در این سن و سال به مدرسه میرین، نواهاتون و بچه هاتون و شوهرتون، فامیل ها، همسایه ها چی میگن بهتون؟
بعضی ها میگن دست داره چیزتا، نمیخوای کرد، ما 3 سال از زمان گذاسته. گفتم نه، من میخوام برم یه شماره تلفن، یه چیز یاد بگیرم برم. رفتم یه جا تپلاو چیزی نداشتم، مثلا برو بخونم یاد بگیرم.
الان کلاس چندم هستید و میخوای تا کجا پیش برید؟
الان کلاس دومم، میخوام تا 5 و 3 شد. تا وقت که مثلا توانت داشتم، نهضت بود، میخوام بخونم.
گفته میشه در 2 سال آینده نهضت سوادآموزی بسته میشه. بعد از اون میخوای چی کار بکنین؟
وقتی مثلا همسادم دیپلم گرفتن یا بچه خودم سواد یاد میدن، درس میدن. ما مجبورم نکنم، میگم میخواد نو درس بخونم یادم بدن.
حالی که دارین درس میخونین، آیا ارزش داره که آدم درس بخونه؟
بله داره، چجور نداره، همش ارزش داره. خب کسی بی سواد باشه هیچی نمیداره، مثل یه کوری میمونه. وقتی که درس مثلا سواد یاد بگیری، مثلا رود شاد میشه، یه سلاکی خوبی، مثلا خوبتری، شادتری،
شادتر و خوبتر و بهتر و البته بیناتر. همکارم انصاف علی هدایت باش، یک شهروند ایرانی ساکن دهی از توابع کرمانشاه گفتگو میکرد که ما اسم این ده رو متاسفانه نتونستیم از همکارمون انصاف علی هدایت بپرسیم. به هر حال با اینکه 54 سال داشتین شهروند ایرانی، ولی کلاس دوم دبستان و بالاخره میشه گفت که خوبتر و شادتر و بهتر و بیناتر هم داره زندگی میکنه. روزی که گذشت روز جهانی مبارزه با بیسوادی بود.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اگه قضیه کشتی ربوده شده ایرانی، کشتی ایران دیانت، هنوز به خاطر دارین کشتی که البته هنوز در واقع روبوده شده، یک مقام منطقه خودمختار پوتلند شمالی اعلام کرده که دزدای دریایی حاضرن ملوانا و کشتی روبوده شده ایرانی رو با دریافت در مقابل دریافت باج 2 میلیون دلاری آزاد کنن. این گزارشی که اگه الان آنلاین بشین یا برین به radiofarda.com میتونین توی وبسایت ما بخونین. اگه تو ایران هستین آخرین فیلتر شکن ما هست شبان فریب، من آخرشم نتونستم این فیلتر شکن رو درست بگم، شبان فریب shabanfarib.com. این رادیو فرداست و درست 30 دقیقه از بامداد روز سه‌شنبه میگذره. سلام، صبح همگی بخیر. ساعت 0:30 همگی هم خوش. الان داشتیم با امیر زمانی فر که اینجا با خبرها هست به این فیلتر شکن فکر کنیم. فکر نمیکنم تو هم بتونی خوب بخونیش این رو.
منم نمیتونم خوب بخونمش، ولی به هر حال
خبرها رو ولی
یه جمله گفتی که من دارم به اون فکر میکنم. گفتی هنوز دزدیده شده بوده.
بر منظورم دزدیده شده بود.
ایمن از ظواهری، مرد شماره 2 القاعده، در یک نوار ویدیویی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را متهم به همدستی با آمریکا در عراق و افغانستان کرد. ایمن از ظواهری در بخشی از این پیام ویدیویی به علی خامنه ای رهبر ایران اشاره می کند و می گوید رهبر ایران با آمریکا در اشغال عراق و افغانستان همدستی می کند و به گفته وی رژیم های دست نشانده ی هر دو کشور را به رسمیت می شناسد. شبکه تلویزیونی الجزیره روز دوشنبه 18 شهریور ماه بخشی از این نوار ویدیویی را که به حملات تروریستی 11 سپتامبر می‌پردازد پخش کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا یک توافقنامه همکاری‌های غیرنظامی هسته‌ای میان آمریکا و روسیه را به حالت تعلیق درآورد. رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت که میزان تولید و واردات کنونی گاز پاسخگوی نیازهای زمستان نخواهد بود. در ایران کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مواد مناقشه برانگیز لایحه حمایت از خانواده را حذف کرد. در افغانستان باستانشناسان در استان بامیان در افغانستان مجسمه 19 متری بودا را یافتند. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد امروز از روسیه خواست به تعهداتش احترام بگذارد و نیروهایش رو از گرجستان خارج کند.
با تشکر از تو امیر زمانی فر، منم داشتم اتفاقا به این جمله که الان گفتی با دو تا افغانستان پشت سر هم فکر می‌کردم. به هر حال تا وقت از خبرها رو ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در آخرین مرحله بازدید خود از لیگ برتر فوتبال ایران برای تعیین سهمیه این کشور در لیگ قهرمانان ماه آینده به تهران می‌آیند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان AFC 2 ماه پیش در دیدار خود از باشگاه‌های ایران چگونگی برگزاری بازی‌های لیگ حرفه‌ای و همچنین امکانات باشگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند. وضعیت مالی باشگاه‌ها، پرداخت حق پخش تلویزیونی توسط صدا و سیما به باشگاه‌ها و ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌های ایران از جمله مواردی است که توسط بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایران در حال حاضر 2 سهمیه در لیگ قهرمانان دارد که در صورت برآورده شدن خواسته های AFC این سهمیه به 4 تیم افزایش پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت تیم های ایرانی حق شرکت در بازی های لیگ قهرمانان را نخواهند داشت. در دومین روز از بازی های پارالمپیک که در شهر پکن در چین در جریان است، روز دوشنبه علی محمد یاری در رشته پرتاب دیسک 2 مدال نقره کاروان ورزشی ایران را به دست آورد. وی با رکورد 39 متر و 33 سانتی متر بعد از پرتابگر جامائیکایی در سکوی دوم ایستاد. روز یکشنبه سعید رحمتی در جودو 1 مدال نقره گرفته بود. در رشته گلبال ورزشکاران ایرانی روز دوشنبه با پیروزی 8-5 در برابر تیم مدعی برزیل خالق شگفتی شدند. تیم ملی گلبال نابینایان و کمبینایان ایران روز یکشنبه در اولین دیدار خود در برابر کانادا با حساب 5-9 مغلوب شده بود. تیم ملی والیبال نشستی مردان ایران نیز روز دوشنبه در 3 گیم پی در پی تیم برزیل را شکست داد. این تیم روز یکشنبه ژاپن را هم با همین نتیجه شکست داده بود. و تیم فوتبال 7 نفری ایران هم در مسابقات پارالمپیک در اولین دیدارش روز دوشنبه تیم ایرلند را با حساب 4-2 شکست داد. 2 پینگ‌پنگ‌باز تیم ملی ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی آزاد جوانان جهان به هندوستان می‌روند. نوشاد عالمیان و حمیدرضا طاهرخانی 2 پینگ‌پنگ‌باز جوان ایرانی هستند که به همراه فواد کاسب مربی خود در رقابت‌های بین‌المللی هندوستان شرکت می‌کنند. و مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز از ایجاد و راه‌اندازی آکادمی فوتبال این باشگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر شفق در توضیح بیشتری در این مورد گفت آکادمی فوتبال باشگاه تراکتورسازی تبریز با مشارکت فدراسیون‌های فوتبال ایران و آلمان و با حمایت مالی و پشتیبانی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا راه‌اندازی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا که درباره انتشار تازه‌ترین سندهای تاریخی مربوط به حق حاکمیت ایران به سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا تو خلیج فارسه. همکارم شهران طبری در این مورد با مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ تو لندن که به این اسناد دست یافته گفتگو کرده. بشنویم.
وزارت خارجه بریتانیا هر سال اسناد و مدارک محرمانه 30 سال گذشته در آرشیو خود را علنی کرده در اختیار پژوهشگران، مورخان، روزنامه‌نگاران و به طور کلی علاقه‌مندان به بررسی این اسناد قرار می‌دهد. در سال 2001 یعنی 7 سال پیش می‌بایست اسناد مربوط به مذاکرات ایران و بریتانیا بر سر بازگرداندن حاکمیت سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک که در سال 1971 انجام گرفته بود علنی می شد. اما وزارت خارجه بریتانیا به علت حساس بودن موضوع انتشار آن را 10 سال به تعویق انداخت. دکتر مجید تفریشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، این تصمیم وزارت خارجه بریتانیا را به چالش گرفت و موفق شد به این اسناد دسترسی پیدا کند و از آنها نسخه بردارد. او در این باره مطلبی در شماره تابستان مجله شهروند در ایران منتشر کرده است. به همین مناسبت از مجید تفریشی دعوت کردیم میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا باشد.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ابتدا چگونگی دسترسی به این اسناد را از زبان مجید تفریشی بشنویم.
مطابق سنت آرشیوی و قوانین موجود در بریتانیا، اسناد تاریخی معمولاً بعد از 30 سال تمام از تولیدشون آزاد میشن، یعنی اولین روز سال جدیدی که 30 سال تمام از تولید اون سند گذشته. بنابراین این اسناد مربوط به اعاده حاکمیت جزایر سگانه به ایران باید در پایان سال 2001 و آغاز سال 2002 آزاد میشد.
اون چون در سال 1971
بله در 1971 اتفاق افتاده و بنابراین بعد در انتهای 2001 یعنی اولین روز کاری 2002 آزاد میشد این اسناد طبق قانون. منتها همون موقع که من مراجعه کردم و دیگرانی هم حتما مراجعه کردند اعلام شد که چون این اسناد حساس هستند و موضوع تمام نشده است، ممکنه انتشار این اسناد کفه ترازو رو به سوی یکی از طرفین دعوا سنگین بکنه، این اسناد حداقل تا 10 سال دیگه آزاد نمیشه، که به نظر من ادعای بیجایی بود. و به هر حال من از همون موقعی به تدریج یک شکایت حقوقی رو شروع کردم و به خصوص بعد از تصویب قانون آزادی دسترسی به اطلاعات در حکومت آقای بلر تلاش خودم تشدید کردم و موفق شدم با نامه‌نگاری مختلفی اجازه استفاده از حدود 3500 برگ از این اسناد رو بگیرم که 2 ماه پیش تقریبا این اسناد در اختیار من قرار داده شد و البته این اسناد هنوز هم آزاد نشده برای عموم، ولی به من اجازه داده شد اینا رو ببینم فعلا و از همش من عکس برداری کردم و انشالله به زودی برای عموم هم ظرف 1 ماه آزاد خواهد شد.
در این اسناد صحبت از این میشه که شیوخ جزایر در واقع رؤسای دزدای دریایی بودن، اما تا پیش از تنظیم قوانین بین‌الملل و تعیین حاکمیت جزایر در اکثر نقاط جهان دزدای دریایی در واقع حاکمان دریاها بودند. اما لااقل شیوخ سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک تا پیش از مائده 1820 بین بریتانیا و این شیوخ به ایران خراج میدادند و در بندر لنگه ایران سکونت داشتن، همطور که در اسنادتون اومده. آیا این از نظر حقوقی حق حاکمیت ایران رو بر این سه جزیره ثابت نمیکنه و بر اساس قوانین بین المللی حق حقوق ایران چطوری تعیین شده؟
اینجا دو تا مسئله وجود داره. همونطور که شما فرمودید تا قبل از 1820 شیوخ این سه جزیره که به قواسم یا به قول اصطلاح انگلیسی جواسم معروف بودند که همون قاسمی‌ها هستند، اینها تا قبل از 1820 به طور کامل اگر دولت‌های مرکزی ایران مقتدر بودن به حکومت مرکزی، اگر دولت‌های محلی مثل حکومت لنگه قوی بودن به اونها باجگذاری می‌کردن و تحت الحمایه و تحت فرمان اونها بودند. در مواقعی هم اگر زورشون می‌رسه یاغی بودند و دزد دریایی بودند که سرپیچی می‌کردن از فرمان دولت مرکزی، ولی در هر صورت اگر فرمانبری وجود داشته اینا تابع دولت ایران بوده و استقلال به مفهوم امروزی به هیچ وجه مطرح نبوده. بعدش هم به تناوب از 1820 به بعد تحت الحمایه دولت بریتانیا دولت ایران بودند تا سال 1971. یکی از مسائلی که چه مورخین بریتانیایی بعضن و به خصوص مورخین عرب از طرحش پرهیز میکنن مسئله ریشه و تبار شیوخ قواسمه که اینا بسیاریشون و حکامشون اساساً ریشه‌هاشون که بررسی می‌کنیم به صفحات جنوبی ایران برمیگرده و وابستگیشون به ایران کاملا آشکاره.
در گزارشتون از نقشه مشهوری صحبت میکنین که در سال 1888 ملکه ویکتوریا ملکه بریتانیا به ناصرالدین شاه پادشاه وقت ایران هدیه کرده بود. اهمیت این نقشه برای اثبات حاکمیت ایران بر سه جزیره چی بود؟
خب شما میدونید مسئله نقشه های تاریخی در اثبات قلمروها و مرزهای کشورها خب چیز انکار نشدنی هست و ارزش حقوقی دارد و در هر دادگاهی هم قابل استناد است. در اواخر قرن 19 در سال 1886 مساحان یا نقشه‌کش‌های وزارت دریاداری یا ادمیرالتی بریتانیا غیر از امور دریایی در اون موقع مسئولیت امنیتی کشور بریتانیا در امور خارجی رو به عهده داشتن و به خصوص در خلیج فارس مستقر بودند، نقشه بسیار ریز و دقیقی رو از خلیج فارس تهیه میکنن در 1886 که در این نقشه به طور کامل و با رنگ مشخص قلمرو ایران سه جزیره متعلق به ایران شناسونده شده و مشخص شده و تصریح شده در این نقشه. این نقشه دو سال بعد توسط ملکه ویکتوریا و به واسطه لرد سالزبوری که وزیر خارجه بوده به دربار ناصرالدین شاه هدیه میشه و اتفاقا ناصرالدین شاه وقتی نقشه رو میبینه بلافاصله متوجه این نکته میشه و از این استفاده میکنه و در مکاتبات بعدیش به همین نقشه مرتب استناد میکنه که شما خودتون اذعان دارید که این جزایر متعلق به ایران هست. و بعد که این مسئله مرتب تکرار میشه در مکاتبات ایران، لرد سالزبوری در مکاتبات بعدیش میگه اعطای نقشه و بهره برداری که ایران از این کرد به من یاد داد که هیچ وقت به هیچ دولت خارجی دیگه نقشه اهدا نکنم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
دعوا بر سر سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دوران معاصر از وقتی شروع میشه که در سال 1968 نیروهای نظامی بریتانیا شروع به خارج شدن از خلیج فارس میکنن. اونطور که از گزارشتون برمیاد محمد رضا شاه پهلوی پادشاه سابق ایران برای بازگردوندن این جزایر تلاش زیادی میکنه و همونطور که در اسنادم اومده مصمم بوده که حاکمیت اونها رو به ایران برگردونه. موانعی که در این اسناد نشون داده شده کدوم هستند؟
اجازه بدید یه خود عقب برم تا سال 1903 که دولت بریتانیا یعنی نیروهای نظامی بریتانیا جزایر سگانه رو اشغال نکرده بودن. جزایر تا مدت طولانی در اختیار ایران بود، یعنی به طور کامل فیزیکی در اختیار ایران بود. ولی خب در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه به دلیل ضعف دولت مرکزی و غفلتی که صورت میگیره، بریتانیا نیروهای خودش رو در سه جزیره مستقر میکنه و تا سال 1971 هم به همین صورت میمونه. در سال 1968 دولت بریتانیا تصمیم میگیره که برای اولین بار که نیروهای خودش از خلیج فارس خارج بکنه و به امارات موجود در اونجا که تحت حمایت خودش بودن استقلال بده. یک نکته رو باید حتما بهش توجه کرد و اون که در طول سالهایی که این جزایر در اشغال نیروهای غیر ایرانی بوده، هیچگاه هیچ دولت ایرانی و هیچ دولت مرد ایرانی، من یک برگم حتی ندیدم، اذعان بکنه به این اشغال و اشغال رو به رسمیت بشناسه و قبول بکنه که این جزایر متعلق به ایرانه. چه در دولت ضعیف مظفرالدین شاه، چه در دوران اغتشاشات بعد از اون و تا زمان حکومت رضا شاه، در دوره رضا شاه و مهار رضا، همیشه همه رجال ایرانی، چه شاه چه نخست وزیرها و چه وزرا، همواره تاکید داشتن این جزایر متعلق به ایران هست و اشغال شده و باید هر چه زودتر به ایران برگرده. بنابراین باید این اعتبار رو به همه رجال ایرانی داد که از این مسئله دفاع کرده، به خصوص در یک دوره‌های مثلا تیمورتاش انصافا و الحق تا جایی که در توانش بود برای اعاده حاکمیت این جزایر به ایران در دوران اول حکومت رضا شاه تیمورتاش خیلی تلاش کرد.
در همین مورد اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در سال 71 هم به شدت از منافع ایران دفاع می‌کرده، به طوری که بریتانیا گفته بود با کنار رفتن اون مذاکره با ایران آسان‌تر خواهد شد.
وقتی که مسئله بحرین پیش میاد و به هر حال به دلایل مختلف ایران مجبور میشه که از ادعای حاکمیت خودش بر بحرین چشم پوشی بکنه، که اون البته جای بحث خودشو داره و ادعی فکر میکنن که این کار اشتباه بود، فکر میکنن که چاره دیگه جز این نبود که من وارد اون بحث نمیشم. به هر حال شاه به این نتیجه رسید که باید به نوعی در برابر مسئله بحرین به کاری دست بزنه. مسئله جزایر مسئله بود که ایران تصمیم گرفت و شخص محمد رضا تصمیم گرفت که به هیچ وجه درش کوتاهی نکنه و مماشات نکنه و هیچ امتیاز و باجی نده. صرف نظر از خود محمد رضا شاه، رجال و دولت مردان و سیاستگزاران دیگه ایران هم در این موضوع اتفاق نظر داشتن، به خصوص وزیر خارجه ایران آقای اردشیر زاهدی که در اون موقع به شدت در مسئله جزایر پافشاری داشت و بدون هیچ گونه چشم‌پوشی و هیچ گونه ظاهرسازی کاملا در بازگرداندن این سه جزیره به ایران تلاش میکرد و حتی در مواقع مثلا درگیری پیدا میکرد موازش با مواضع دولت امیر عباس و حویدا و حتی از خود شاه هم گاهی اوقات تندتر بود در مسئله جزایر. و همونطور که در این اسناد میبینیم گاهی اوقات که شاه یک نرمشی در مذاکرات با انگلیسا انجام میده، ارشد زاهدی خیلی خوشش نمیاد. به نظر من آقای زاهدی یکی از کسانی که در این ماجرا خیلی تلاش بسیاری کرد برای که این سه جزیره به ایران برگرده، به ویژه وقتی میبینیم که انگلیس ها با ناامیدی از مذاکره با آدم های مثل زاهدی اظهار امیدواری میکنن که اگر زاهدی از وزارت خارجه کنار بره مذاکرات سهل‌تر میشه و میشه راحت‌تر با ایران کنار اومد.
حالا برسیم به آخرین مذاکرات. محمد رضا شاه بالاخره در مذاکراتی در کاخ بابلسر درباره این سه جزیره با بریتانیا به توافق میرسه و در 30 نوامبر 71 یعنی یه روز پیش از اعلان رسمی تاسیس دولت امارات متحده عربی، نیروهای ایران به طور کامل در سه جزیره مستقر میشن. بر اساس این اسناد مذاکرات بابلسر و پیامدهای اون چی بود؟
روز 10 نوامبر 1971 در کاخ بابلسر مذاکراتی بین سفیر وقت بریتانیا در ایران سر پیتر رمزبتون و شاه برگزار میشه که البته در مذاکره آقای زاهدی هم حضور داشتن. بحثی که در این مذاکرات میشه که چیزی که الان تقریبا وجود داره، حاکمیت جزایر سگانه به ایران بازگردانده شود، یعنی تنب بزرگ تنب کوچک و ابو موسی در ابو موسی به نوعی حاکمیت مشابه باشه، یعنی حاکمیت نظامی به طور کامل به ایران تعلق بگیره و حاکمیت غیر نظامی در مراکز غیر نظامی به طور مشترک بین ایران و امارات باشه، ولی همچنان ایران تفوق بر امور حساس نظامی و غیر نظامی داشته باشه، ولی اماراتی ها هم یعنی در واقع شارجه ای ها هم در ابو موسی باشن. و کاملا توافق میشه، زمان بندی صورت میگیره برای حضور نیروهای نظامی ایران در جزایر سگانه، استقبال نمایندگان شیوخ رسول خیمه و شارجه از اونها و اعلام پذیرششون از سوی شیوخ رسول خیمه و شارجه دقیقاً مشخص میشه در قراردادی که با شاه منعقد میشه و هیچ تردیدی در پذیرش مسالمت جویانه حاکمیت ایران بر جزایر توسط شیوخ امارات وجود نداره بر اساس مذاکرات.
خب حالا با بررسی این اسناد نتیجه گیری شما از وضعیت کنونی جزایر چی هست؟
ببینید دولت‌ها و حکومت‌های ایران در طول دو قرن اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری داشتند، قوی بودند، ضعیف بودند، روابط خوبی با کشورهای دیگه داشتند، روابط بدی داشتند. ولی یک نکته رو بر اساس این اسناد میشه بهش رسید و اصل فرض کرد، اون که به نظر میرسه که مسئله جزیره سگانه به طرز عجیبی با حاکمیت ملی ایران و منافع ملی ایران گره خورده و هیچ دولتی و هیچ رژیمی در ایران نمیتواند از حاکمیت کشور خودش بر این جزیره صرف نظر کنه، حتی اگر بخواهد و یا نخواهد. بنابراین به نظر میرسه که مسئله جزایر علیه منافع ایران تقریبا غیر ممکنه حل بشه.
گفتگوی شهران تبری رو شنیدین با مجید تفرشی، اجلتاً تنها کسی که به مدارکی که حق حاکمیت ایران به سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچیک و ابو موسی و خلیج فارس رو نشون میده دسترسی داشته. کمیته حمایت از حقوق کودکان و زنان کمیسیون حقوق بشر تو ایران قرار آذر ماه امسال با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد همایش سراسری رو با موضوع حقوق کودک برگزار کنه. گزارش ویژه این هفته ای رادیو فردا اختصاص داره به موضوع کودکان کار در ایران. علیرضا کرمانی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
همه ما هر روزه در کوچه و خیابان با کودکانی روبرو می شویم که با اصرار می خواهند کفش واکس بزنند یا گل، آدامس یا فال حافظ بفروشند. کودکانی را هم می بینیم که نان خشک جمع می کنند یا در حال زیر و رو کردن زباله ها هستند برای فروش. کودکانی را هم گاه و بیگاه در اتوبوس‌های شهری اینجا و آنجا می‌بینیم که ساز می‌زنند و آواز می‌خوانند تا پولی در بیاورند. همه آنان که زیر 18 سال سن دارند و به جای مدرسه رفتن یا بازی کردن و به قول معروف کودکی کردن ناچار می‌شوند که برای گذران زندگی خودشان یا کمک به خانواده کار بکنند، کودکان کار نام دارند. اما این دسته از کارهایی که نام بردیم کارهای ظاهراً تمیزتری به شمار می روند. هر روز و هر شب و هر ساعت کودکانی هم هستند که مشغول کارند اما یا در دید ما نیستند یا چنان غرق گرفتاری های روزمره خودمان هستیم که انگار نمی بینیم. مثل کودکانی که در کارگاه های گوناگون صنعتی و ساختمانی یا کارگاه های قالی بافی، آجرپزی و از این دست به کارهای سخت و طاقت فرسا مشغولند، با ساعت های کار حتی بیش از بزرگترها و با درآمدی بسیار کمتر از بزرگترها. کودکانی هم هستند که به کارهایی از نوع دیگر وادار می شوند، مثل گدایی، جابجا کردن و دست به دست کردن مواد مخدر در پارک ها و پیادروها و کودکانی که ناگزیر به تن فروشی می شوند. یادمان هم باشد که همین تازگی رئیس سازمان بهزیستی استان تهران گفته است که سن تن فروشی در ایران به 15 سال رسیده است. ایشان سن 80% زنان خیابانی را بین 15 تا 24 سال اعلام کرده است. پس بخش زیادی از همین 80% هم کودکان کار به شمار می آیند. برای اینکه تعریف روشنتری از مفهومی به نام کار کودکان یا کودکان کار داشته باشیم، از یک روانشناس که فعال اجتماعی در حوزه مسائل کودکان و زنان هم هست میپرسیم که اصلاً کودک کار یعنی چه و کودکان کار به چه کسانی گفته میشود. پریسا کاکایی در تهران:
کودک کار میشه تعریفی که براش کرد اینه که کودکی که موظفه حداقل اگر که خرج خانواده رو نگیم خرج خودش رو در خانواده متقبل بشه و در بیاره این خرج رو. حالا میتونه که این مثلا فرض کنین توی خانواده باشه که هر کس به دلیل اون فقر مالی که وجود داره وظیفه داره خرج خودش رو در بیاره، یا هر کس علاوه بر خرج خودش یه کمکی هم به خانواده داشته باشه. کار میتونه گل فروشی باشه، میتونه کبریت فروشی باشه، میتونه کار خیاطی باشه، مکانیکی هست، حمل و نقل، زباله ها هستش، گشتن توی زباله ها به عنوان اینکه بازیافت میشه اینا هستش، خود فروشی هستش و کارهای ساختمانی هستش، کارهای همینجور این کارهایی که بخواید فرض کنی وجود داره. یعنی کارهایی که یا حتی باربری هستش، فال فروشی، سیگار فروشی، اینا همه جزء کارهایی که بچهای کار انجام میدن. تا حتی گدایی، گدایی هم یه بخشی از اون کاریه که کودکان کار دادن انجام میدن.
در جامعه ایرانی قدیمترها کودکان را از سن بسیار پایین پی کار میفرستادند تا هم به قول معروف آن روزها هنری یاد بگیرند و هم کمک خرج خانواده باشند. در روستاها و در میان عشایر هنوز هم دختر بچه ها و پسر بچه ها پا به پای بزرگترهای خانواده کار می کنند. بنابراین ممکن است از خودمان بپرسیم که این حرف ها یعنی چه؟ چرا کودک نباید کار کند؟ پاسخ این پرسش باز هم از پریسا کاکایی.
اون چیزی که مهمه در بحث کودکان کار اینه که این کار تا چه حد مانع تحصیل بچه، مانع بازی های بچه، مانع کودکی کردن بچه میشه. این خیلی بحث مهمیه و تمام این اتفاقاتی که داره میافته در جهت همینه که اصلا کودک کودکی نمیکنه، کودک مدرسه نمیره و از تمام امکاناتی که یک بچه نرمال باید در سن کودکی داشته باشه محروم هستش.
کتک خوردن از صاحب کار، دریافت نکردن تمام یا بخشی از دستمزد از جمله مسائل نسبتاً عادی است که کودکان کار با آن روبرو هستند. یکی از کودکان کار خودش بر همان نکته‌های انگشت می‌گذارد که فعالان اجتماعی پشتیبان حقوق کودکان به آن اشاره می‌کنند. این کودک کار در یکی از گردهمایی‌هایی که یک تشکل غیر دولتی حامی کودکان کار برگزار کرده است، سخن می‌گوید.
که کار میکنن، خیلی سختی کشیدیم، صاحب کارمون زده، پولمون رو نداده، حقوقمون رو نصف نیمه داده. این اصلا کار درستی نیست، چون که من کوچیکم به من میاد زور میگه، ولی اگه بزرگ بودم به من نمیتونست این حرف رو بزنه.
اما کتک خوردن یا دریافت نکردن دستمزد همه ماجرا نیست. اتفاقاتی هم که در روزگار ما در کمین کودکان کار است، تنها از نوع سختی کشیدن‌های کودکان کار در روزگاران گذشته نیست، بلکه امروزه و در شهرهای بزرگ دور از چشم خانواده‌ها و دولت برای کودک یا نوجوانی که ناگزیر شده است تن به کار بدهد، کار تمیز یا کار کثیف، هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
چیزی که هستش اینه که هیچ نظارتی که وجود نداره، هیچ انواع اقسام سوء استفاده‌های جسمی و جنسی و مادی از این بچه‌ها در کنار این کارا انجام میشه. یعنی بگین از خشونتی که علیه کودکان وجود داره، یعنی ضرب و شتمی که نسبت به اینا اعمال میشه توسط صاحب کار، تا نوع دیگه تکدیگری، نوع دیگه سوء استفاده جنسی که از اینا میشه و انواع اقسام اینجور مسائل.
پریسا کاکایی، روانشناس و فعال اجتماعی در حوزه مسائل کودکان و زنان: در برابر این کودکان و آسیب‌هایی که بر آنان وارد می‌شود یا محرومیت‌هایی که در حقشان روا داشته می‌شود، کدام بخش از جامعه مسئول است؟ دولت، جامعه یا خانواده؟ شاید هر سه. جامعه شناسان و فعالان حقوق کودک هر سه بخش را مسئول می‌دانند. در ایران و بر اساس قانون کار، به کارگیری کودکان زیر 15 سال ممنوع است، اما کار کسانی که بین 15 تا 18 سال سن دارند و قانون آنها را نوجوان می‌شناسد، به شرط آنکه یک ساعت کمتر از کارگران معمولی کار کنند و در کارهای سخت و زیان‌آور به کار گماشته نشوند و سالی یک بار هم از آنان آزمایش‌های پزشکی گرفته شود، مجاز است. اما آیا در همین حد و حدود هم قانون رعایت می شود؟ یکی از کسانی که قانون او را نوجوان می شناسد اما بر اساس تعریف های پذیرفته شده جهانی کودک کار به شمار می آید درباره سختی و ساعت کارش می گوید. او هم در گرد همایی یکی از تشکل‌های غیر دولتی پشتیبان حقوق کودکان کار سخن گفته است.
کار من خیلی مشکله. کارم کفاشیه. از قسمت چکش زنیش به خصوص خیلی بدم میاد. ناخونم زیر چکش له میشن. و به ما زور میگن. حقوق ما رو کم میدن. کمتر از کارگرهای دیگه. ساعت کاریمون خیلی بیشتره. یه کارگر معمولی 8 ساعت کار میکنه. ولی ما 12 ساعت که باید کار کنیم.
پریسا کاکایی هم دولت، هم جامعه و هم خانواده ها را در برابر کودکان کار مسئول می شناسد.
ما از نظر یکی قانونی ضعف داریم و یکی هم که به هر حال ما توسعه منابع انسانی نداریم. خانواده هایی که این بچه ها رو به دنیا میارن هیچ بهشون آموخته نشده که خیلی خب شما اولا که تعداد بچه هاتون چجوری باید کنترل بشه و حالا اگر که بچه رو به دنیا آورین چه مسئولیت رو در قبالش دارین و به هر حال همون مسئله خیلی مهمی که ما فقط داریم بعد توسعه اقتصادی رو در نظر میگیریم بدون اینکه به توسعه منابع انسانی فکر کنیم. یعنی خانواده در اخشاری که دقیقاً قشر پایین جامعه هستن نگریش به مسئولیتی که در مقابل بچه‌هاشون دارن ندارن و فقط اونها رو به عنوان نیروی کاری میدونن که به دنیا میارنشون برای اینکه یه گوشه از زندگی رو بگیرن. اینو شما مثلا توی عشایر و اینا میتونی ببینی که به عنوان نیروی کار دارن به این قضیه نگاه میکنن.
برخی از آمارها شمار کودکان کار خیابانی در ایران را تا 1 میلیون نفر برآورد می‌کنند. اما با در نظر گرفتن کودکانی که در کارگاه‌ها یا در روستاها به کار مشغولند، این آمار از این تعداد بسیار فراتر می‌رود. علاوه بر کودکان ایرانی، کودکان مهاجر از کشور افغانستان هم در ایران به همان کارهایی می‌پردازند و با همان آسیب‌هایی روبرو هستند که کودکان ایرانی. یکی از همکاران رادیو فردا با کمک یکی از آشنایانش در تهران توانسته است گفتگوی تلفنی کوتاهی داشته باشد با یک کودک افغان که در تهران به کار جمع‌آوری و فروختن زباله مشغول است.
عزیزم بگو ببینم چند سالته؟
14.
درس میخونی؟
نه.
چند ساعت کار میکنی؟
از صبح تا شب.
از صبح تا شب با پدر و مادرت زندگی میکنی؟
نه، پدر و مادرت دارم خانستان.
اون وقتی آشکالا رو که جمع میکنی بعد باشون چی کار میکنی؟
اون یه کارخانه میفروشم. این از این دیگه مواد نمیاسم. پلاستیک سیوا میکنم و شمال سیوا و همشون میبره کارخانه.
خب به من بگو ببینم در ما چقدر در میاری؟
در ما 300 تومن در میاری.
اگه مجبور نبودی کار کنی دوستشی الان کجا بودی و چی کار میکردی؟
چیزی بودی که درس خونده میدیم.
برای حمایت از کودکان کار در ایران چند تشکل غیر دولتی با امکانات اندکی که از میان مردم جمع‌آوری می‌کنند برخی اقدامات حمایتی را مانند تشکیل کارگاه‌های آموزشی برای این کودکان و خانواده‌هایشان یا تأمین هزینه تحصیل بخش کوچکی از کودکان کار را انجام می‌دهند. اما به گفته فعالان این عرصه این تلاش‌ها کافی نیست. یکی از فعالان تشکل‌های غیر دولتی حامی کودکان کار در یک گردهمایی که به دعوت همین تشکل برگزار شده است همه بزرگترها را برای پشتیبانی از این کودکان فرا می‌خواند.
اون چیزی که سنت در سطح دنیا در ارتباط با کودکان هست اینه که مبارزات آدم بزرگا نتیجهش لغو کار کودک و احقاق حقوق کودک بوده. یه جمله معروفی شد که اونه شده اون افنما هر گرفتنیه ولی برای کودکان دادنی.
جز فعالان حوزه حقوق کودک شاعران، داستان نویسان و فیلمسازانی چند گاه کوشیده‌اند جامعه را با مسئله‌ای به نام کودکان کار آشنا کنند. شاید از این راه کمکی کرده باشند به حل مسئله‌ای به نام کودکان کار در ایران. گزارش ویژه این هفته را با پخش یکی از همین آثار هنرمندانه به پایان می‌بریم. ترانه‌ای با صدای زنده یاد ناصر عبداللهی.
دو تا چشم بی تکلف، یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره. از سر صبح تا دل شب میپیچه صدای گاری، تو گوشه کچر خیابون، توی گرما زیر آفتاب، توی سرما زیر باری، سر چار را دوره میدون. میخوام از شما بخونم
شما که غریبه هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو قدیه کردی به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم شما که غریبه هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو قدیه کردی به نگاه سرد ماها.
کودکان کار موضوعی بود که این هفته رضا کرمانی تو گزارش ویژه بهش پرداخته بود. به آخرای این مجله نیمه شب میرسیم، امیدوارم شب خوبی رو پشت سر بذارین. آخرین خبرها تا چند لحظه دیگه همکارم امیر زمانی فر به اطلاعتون میرسونه. من توماج تاهباز تا این لحظه با شما بودم. خداحافظ.